صبحانه با خبر. بر بچه های صبحانه با خبر، همگی آماده هستن؟ مرداد تو آماده ای؟
آماده.
شاهین تو چطور؟
بله،
100% آمادم.
100% آماده، پس شروع میکنیم.
سه شنبه ها رو دوست دارم، چون عشقم و پس نمیدی اون قلب پر محبت رو دیگه به هیچ کس نمیدی. دستم رو تو دست میگیری، برام لالایی میخونی، قصه ها تو به حس من تا جایی که هست نمیدی.
شاهین صبح سه‌شنبه‌ت بخیر.
بله، صبح سه‌شنبه شما و همه شنونده هامون بخیر.
تازه ترین خبرها تا این لحظه شاهین چی بوده؟ شب دنبال کردی؟
آره دیگه، اینا رو دنبال کردم. ببین، یکی این که وزارت خارجه آمریکا میگه که ارسال کمک‌های انسان دوستانه به ایران نقض تحریم‌ها نیست. یعنی شهروندان آمریکا اگه بخوان میتونن این کمک‌ها رو انجام بدن. مامورای امنیتی هند برای تحقیق درباره حمله 6 ماه پیش در دهلی نو به ایران رفتن، گویا سرنخ‌هایی پیدا کردن که میخوان اونجا با مقامات ایرانی صحبت بکنن. و وزیر دفاع آمریکا از انجام قریب الوقوع عملیات ارتش پاکستان در این کشور خبر داده.
پس بشنویم مشروع این خبرها رو از شاهین بشیر.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد شهروندان آمریکایی می توانند بدون نگرانی از نقض تحریم ها مواد غذایی و دارویی برای زلزله زدگان ایران ارسال کنند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت شهروندان آمریکا برای ارسال کمک های انسان دوستانه برای ایران نیازی به دریافت مجوزهای مربوط به تحریم ها ندارند. خانم نولند همچنین گفت به رغم اینکه دولت ایران گفته است نیازی به کمک خارجی ندارد، اما پیشنهاد قبلی آمریکا برای ارسال کمک های انسان دوستانه همچنان به قوت خود باقی است. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش کرده است که ماموران امنیتی هند برای تحقیق درباره حمله 6 ماه پیش به خودروی دیپلماتیک اسرائیل در دهلی نو به ایران رفتند. به نوشته این خبرگزاری، 2 بازپرس هندی هفته گذشته به ایران سفر کردند و قصد دارند با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کنند. بهمن ماه گذشته در جریان یک بمبگذاری، همسر یکی از دیپلمات‌های سفارت اسرائیل در هند به همراه راننده‌اش و 2 همراه دیگر مجروح شدند. پس از آن دستگاه قضایی هند برای 3 ایرانی قرار بازداشت صادر کرد. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا میگوید ارتش پاکستان اعلام کرده است قصد دارد به زودی عملیاتی در منطقه قبیله نشین وزیرستان شمالی در نزدیکی مرز با افغانستان به مورد اجرا بگذارد. وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت ژنرال پرویز اشفق کیانی، فرمانده ارتش پاکستان، در جریان مذاکرات 2 جانبه با ژنرال جان آلن، فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان، به وی قول انجام این عملیات طراحی شده را داده است. لئون پانتا گفت هدف اصلی این عملیات علیه طالبان پاکستان است. یک روز پس از اقدام محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، در برکناری 2 فرمانده ارشد ارتش این کشور، ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه از دولت و ارتش مصر خواست با یکدیگر همکاری کنند. به گزارش رویترز، جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، ضمن اشاره به چالش‌های اقتصادی و امنیتی مصر بر ضرورت همکاری میان دولت و ارتش این کشور تاکید کرد. محمد مرسی با اعلام بازنشستگی مارشال محمد حسین طنطاوی، وزیر دفاع و رئیس شورای عالی نیروهای مسلح این کشور، سامی عنان، رئیس ستاد مشترک و فرماندهان بخش‌های ارتش، دامنه اختیارات خود را افزایش داد.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. اما همه آماده باشیم برای آغاز یک صبح دلپذیر. پس به شما از همین نقطه از صبحانه با خبر یک سلام جانانه میگیم.
صبح بخیر ایران، سلامت میکنم، عشق پاکم را به نامت میکنم. این غریب استان چه سان بابا شبه، رایه میهن کجا باده شبه. صبح بخیر ایران، سلامت میکنم، عشق پاکم را به نامت میکنم. این غریبستان چسان باور شبه لایه میهن کجا مادر شبه
سلام ایران، سه‌شنبه 24 مرداد 1391 خورشیدی. یک بار دیگه این بخت رو داریم که همراه با همه همکاران عزیزی که اون طرف وایسادن در کنار شما باشیم، مهمون سفره‌های صبحانه‌تون. اگر که روزه هم هستید که امیدوارم که بتونید روز خیلی خوبی رو داشته باشید، پر انرژی تا لحظه افطار. در این روز مدیر عامل هلال احمر آذربایجان شرقی گفته که در ورزقان مشکل امنیتی داشتیم و به همین خاطر تیم ترکیه بازگردانده شدند. منظورشون کسانی بودند که برای کمک به زلزله زدگان از ترکیه اومده بودند و گفته شده بود که اینها پشت مرز موندن. یک خبر جالب امروز دیدم در میون خبرهایی که مربوط میشه به آغاز فصل مدرسه. فصل مدرسه هم نزدیکه، یعنی شهریور که بیاد دیگه اواخر شهریور شروع میشه. ضرب‌آهنگ زورخانه‌ای از مهر ماه قراره که در مدارس نواخته بشه و این به منظور ورزش صبحگاهیه. یادمه که اون موقع ها ما رو نگه می‌داشتن که ورزش صبحگاهی کنیم. مرداد، تو هم این خاطره رو فکر کنم داشته باشی، نه؟
فکر کنم همه دارن.
و در این بخش خواهید شنید که اجلاس غیر متحدها که قراره برگزار بشه 5 روز تعطیلیش به چه صورتیه. یکی از خبرها هم این بود که اورژانس تهران تمهیدات ویژه‌ای رو برای اجلاس غیر متحدها در نظر گرفته که از جمله این تمهیدات اینه که یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، 3 دستگاه آمبولانس و 1 اتاق عمل سیار در محل اجرای مراسم در سالن اجلاس سران مستقر میشه و همچنین گفته شده 1 دستگاه اتوبوس آمبولانس، 3 دستگاه آمبولانس و 1 اتاق عمل سیار نیز در محل برگزاری ضیافت مستقر خواهد شد. اما غافل نباشید که از همین لحظه شما میتونید با صبحانه با خبر برنامه خودتون در تماس باشید. 2042-06-03-87-41-50 شماره یه که میتونید برای ما اسمس ارسال کنید. اگر احیانا در محلی هستید که زلزله به وقوع پیوسته و شاهد عینی اون منطقه ای هستید که این اتفاقات افتاده، میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. همچنین میتونید دیده های خودتون رو بگین. قطعا دیده های شما میتونه بخشی از کار اطلاع رسانی ما باشه. پس همراه ما باشید لحظه به لحظه با صبحانه با خبر از همین حالا. 2042-06-03-87-41-50 شماره یه که در اختیار شماست، برای شماست، برای ارتباط مستقیم با برنامه خودتون. محمد زرقامی هستم در 1 ساعت و نیم، البته فکر کنم که 1 ساعت و نیم مقدارش گذشته، ولی با شما هستیم تا پایان از همین لحظه. خوش اومدید به صبحانه با خبر. 10 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه، میبخشید من اشتباه کردم در پخش این گزارش. این گزارش رو البته خواهید شنید، اما اجازه بدید که گزارشی رو که از همکارمون آزاده اسدی هست بشنویم که اتفاقا ارتباط داره با زلزله‌ای که به وقوع پیوست. 2 روز بعد از وقوع زلزله در آذربایجان شرقی، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر در گفتگو با خبرگزاری فارس از امداد رسانی به 155,000 حادثه دیده، اسکان 50,000 زلزله زده و همچنین درمان 1,080 نفر خبر داده. بشنویم این گزارش رو از آزادی اسدی.
مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی آمار رسمی متوفیان زلزله را عصر دوشنبه 169 نفر اعلام کرد و در گفتگو با خبرگزاری فارس تاکید کرد مطابق قانون متولی اعلام آمار مرگ در کشور سازمان پزشکی قانونی است و به گفته وی هیچ مسئولی نباید در این زمینه آمار بدهد. بهرام صمدی راد بقیه آمار ارائه شده در مورد کشته شدگان زمین لرزه شنبه را از سوی وزارت بهداشت، سازمان مدیریت بحران و هلال احمر بدون مستندات علمی اعلام کرد. با اینکه شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی از ظهر دوشنبه از آغاز بازسازی مناطق ویران شده و حل مشکلات تامین آب و برق در مناطق زلزله زده خبر می‌دهد و از قول مسئولان می‌گوید هیچ مجروح تخلیه نشده‌ای در مناطق باقی نمانده است، اما یک خبرنگار مستقل که ساعتی بعد از وقوع زلزله به منطقه رفته است به رادیو فردا می‌گوید
به خاطر اینکه خیلی جاهات کوچیک راه دسترسی بهشون به شدت محدوده، خیلی جاده‌ها خاکی، جاده‌ها از بین رفته، دسترسی به همه‌شون سخته. تا جایی که ممکنه و مقدوره یا تا جایی که ما میتونستیم بریم، جاهای دیدیم بودن نیروهای امداد. یه سری روستاهایی بودن که 100% تخریب شده بودن و دیگه از دست کسی کاری برنمی‌اومد.
مسئول پزشکیان، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو روز دوشنبه در صحنه علنی مجلس در سخنانی از ضعف ساختار مدیریتی در استان آذربایجان شرقی انتقاد کرد و با اشاره به تخریب بیمارستان نوسازی در این منطقه گفت مدیریت بحران در منطقه به خوبی لحاظ نشده است. وی از ارسال 8000 چادر برای اسکان خانواده‌های آسیب دیده در منطقه خبر داد که به گفته وی عده‌ای سودجو تعدادی از این چادرها را به تبریز بازگرداندند و چادر در مناطق زلزله زده کم آمده است. از سوی دیگر خبرگزاری فارس روز دوشنبه اعلام کرد جمعیت هلال احمر از ارسال محموله بشردوستانه ترکیه برای مردم زلزله زده آذربایجان شرقی خبر داده است. جمعیت هلال احمر روز یکشنبه اعلام کرده بود با توجه به تجهیزات و توانمندی‌های موجود در کشور در حال حاضر به کمک‌های بین‌المللی برای مردم زلزله زده آذربایجان شرقی نیازی وجود ندارد. از سوی دیگر یکی از موضوعهای مطرح شده در ساعتهای پس از زمین لرزه به خصوص در تابستان شیوع بیماری‌های عفونی در منطقه است. با اینکه رئیس اداره بیماری‌های منتقله از آب و غذا و عفونت‌های بیمارستانی وزارت بهداشت در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرده هیچ گزارشی از بروز بیماری در مناطق زلزله زده دریافت نشده، اما رئیس اورژانس کشور به خبرگزاری ایلنا گفته است یکی از مشکلات فعلی بهداشتی در منطقه کمبود توالت‌های صحرایی بهداشتی و آب آشامیدنی سالم است که ممکن است خطر بروز بیماری‌های عفونی را افزایش دهد. روز دوشنبه شبکه خبر همچنین اعلام کرد رئیس ستاد مدیریت بحران کشور از موافقت دولت برای مقاومسازی 20000 واحد مسکونی در مناطق شمال غرب کشور خبر داده است.
بررسی اولیه و برآوردی که ما کردیم حدود 115 روستا خسارات بین 40-60% دیدن و برآورد ما اینه که چیزی حدود 4500-5000 منزل روستایی خسارت دیده، اما ما به این عدد اصلا کاری نداریم، یعنی ما حاضر هستیم حتی خانه هایی هم که خراب نشده استفاده بکنن و ما بتونیم بحث مقاوم سازی و پیشگیری رو در حوادث به وجود بیاریم.
اما این مقاوم سازی چگونه انجام می شود؟ نوید افشار، متخصص سازه و زلزله مقیم بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا درباره روش های پیشگیری و مقاوم سازی و هزینه آن می گوید
اون چه که باید انجام بشه دو مقوله است، یکی بهینه سازی ساختمان هایی که قرار بعد از این ساخته بشه و مقاوم سازی ساختمان های موجوده که خب هزینه بسیار بالایی رو می طلبه. ساختمان ها رو طبقه بندی می کنیم، هدفمون اینه که تلفات رو پایین بیاریم. برای این کار اول از ساختمان های شروع می کنیم که تجمع جمعیت درش زیاده، مثل مدارس، مثل بیمارستان ها، مساجد. بعد از اون ساختمان هایی هستن که ما بهشون شریان های حیاتی می که در صورتی که خسارت ببینن میتونن به روند توسعه ملی لطمه بزنن، مثل نیروگاه های اتمی، مثل پل ها، مثل سازه هایی که براش دولت هزینه زیادی رو متقبل شد و خب این سازه ها قبلا ساخته شده، باید مقاوم سازی بشه. و خب در نهایت ساختمان های مسکونی که باید یه مشارکتی بین مردم و دولت توامن انجام بشه.
با این همه بحث مقاوم سازی ساختمان های مسکونی در شمال غرب ایران در شرایطی پس از زلزله شنبه به اوج رسیده که ترس از یک زلزله بزرگ در تهران با وجود آپارتمان های غیر مقاوم و انتقادهای برخی متخصصان سال هاست وجود دارد.
گزارش آزاده اسدی بود درباره زلزله‌ای که در آذربایجان شرقی اتفاق افتاد. تا اس ام اس های شما برسه من یک بار دیگه شماره رو هم بگم 2042-06-03-87-41-50. از همین لحظه شما میتونید با صبحانه با خبر در تماس باشید و مطالب خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما تا اس ام اس های شما برسه اجازه بدید که صدای چند تن از شنونده ها رو بشنویم که نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن، به ویژه درباره زلزله ای که اتفاق افتاد. با هم بشنویم.
آقا اوباما سفر اجلاسی شد قطع میکنه به اروپا که بره ببینه اون مناطق سیلزده کجاست. آقای احمدی نژاد 100,000 نفر آواره شدن، میبینی 300 نفر کشته شدن، میره اجلاس سعودی برای سوریه شرکت میکنه، اصلا اهمیت نمیدن به این مردم ایران. چطوری شما روتون میشه بگیم ما اینجا داریم حکومت میکنیم و اسم مردم رو میاریم؟ خدا حافظ.
با سلام، با تسلیت به مردم آذربایجان، خواستم بگم من از کرج رفتم برای خون دادن، ساعت 2 تا 3 صبح به من وقت رسیده، الانم ساعت هلوشت 8:30 بعد از ظهره. میخواستم بگم اگر گرچه صدا و سیما هیچ صحبت و تبلیغی واسه این کار نکرده، جمعیت جوان، سیل جوانی که توی این ایستگاه‌های انتقال خون جمع شدن واسه دادن خون و همچنین جمع کردن کمک برای مردم آذربایجان.
باعث شرمندگی این رژیم موقعی که زلزله زنگان این آسیب و این درد تا عمل میکنن، گفته ما 12 میلیون به شما وام میدیم که خونهاتون رو درست کنید. واقعا شرمندگی واسه این رژیم.
من میخواستم بگم اگه همین زلزله تو آذربایجان اومده تو لبنان اومده بود، اینا چیکار میکردن؟ مردم 250 نفر رفته زیر خاک، هیچ خبری ازشون نیست، هیچ.
آدمای عادی مردن، چند تا فلسطینی چند تا لبنانی که نمردن، نه آدم عادی براش اصلا مهم نیست، از خداشون ما سری بنویسید.
با سلام و خسته نباشید شما، خواهش مندم از کلیه مسئولین که به زلزله زدگان عرب و آذربایجان کمک ارسال کنند. با تشکر.
به نظر من آقای رحیمی نمیدونه که این زلزله در ایران اتفاق افتاده، در آذربایجان ایران. او فکر کنه که این زلزله در لبنان یا در سوریه اتفاق افتاده که میگه ظرف 2 ماه بازسازی میکنی، و اگر در اونجا بود حتما این کار رو میتونستن بکنن. کما اینکه هزاران و هزاران دستگاه خانه‌های مدرن و پیش ساخته و ایمنی که در آمریکای لاتین دوستان میسازن، با پول همین مردم بدبخت و فقیری که در آذربایجان زیر آبار خشت و گل موندند اونا رو ساختند. آقای رحیمی هنوز نمیدونه کجا زندگی میکنه.
نظر تنی چند از شنونده ها رو شنیدیم درباره زلزله‌ای که اخیراً اتفاق افتاد در آذربایجان. البته همونطوری که گفتم، شما میتونید نظرات خودتون رو به صورت مستقیم در همین لحظه با ما در میون بگذارید با 2042-60-38-41-50، شماره یه سرویس اسمس گیر ماست که میتونید با برنامه خودتون صبحانه با خبر این صبح رو با ما شریک بشید و سهیم بشید و قسمت کنید. اما اجازه بدید که ادامه بدیم با یک گزارش دیگه این بخش خبری رو. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه بار دیگه بر وجود راه حل دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کارنی به مذاکرات آمریکا با اسرائیل در این زمینه اشاره کرده و افزوده واشنگتن به طور شفاف به شرکایش تاکید کرده که همزمان با تشدید تحریم‌ها هنوز زمان برای ادامه مذاکرات با ایران وجود داره. گزارشی رو بشنوید از میرعلی حسینی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید که در هواپیمای ایر فورس وان، هواپیمای رئیس جمهوری آمریکا، با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت آمریکا همچنان باور دارد که هنوز زمان و فضا برای دیپلماسی وجود دارد و این فرصت نیز برای ایران وجود دارد که از چنین فرایندی استفاده کند. جی کارنی همچنین گفت دلیل کافی برای ادامه مذاکرات 5+1 وجود دارد. کشورهای آمریکا، روسیه، بریتانیا، چین و فرانسه به همراه آلمان، کشورهای موسوم به گروه 5+1، در تلاشند راه حلی دیپلماتیک برای مناقشه هسته‌ای ایران بیابند. دور جدید گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در سال جاری در 3 نوبت در استانبول، بغداد و مسکو برگزار شد. به دنبال به بن‌بست رسیدن مذاکرات در ماه خرداد، دو طرف توافق کردند تا گفتگوها در سطحی پایین‌تر ادامه یابد. در همین زمینه تاکنون معاون سعید جلیلی و معاون کاترین اشتون گفتگوهایی را در استانبول برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اختلاف نظر دولت‌های آمریکا و فرانسه بر سر برنامه هسته‌ای ایران سبب شده این دولت‌ها به طور علنی موضع‌گیری کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفته بود خطر هسته‌ای شدن ایران بزرگتر از هر تهدید دیگری برای اسرائیل است. مقام‌های اسرائیلی خواهان جلوگیری از دستیابی ایران به قابلیت ساخت سلاح هسته‌ای هستند و از سوی دیگر آمریکا همواره تأکید کرده است که اجازه نخواهد داد ایران به قابلیت ساخت سلاح اتمی دست یابد. در همین حال وزارت امور خارجه روسیه به شدت از تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه نهادهای مالی و بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و کشتیرانی انتقاد کرد و گفت چنین تحریم‌هایی نقض قوانین بین‌المللی است و به روابط دو کشور لطمه وارد خواهد کرد. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه خود اقدامات محدود کننده را نه علیه ایران که بر ضد شرکت‌های خارجی و افرادی می‌داند که با ایران همکاری می‌کنند، مانند شرکت‌هایی که در حوزه‌های استخراج هیدروکربن و حمل و نقل، پتروشیمی، صنایع مالی و بیمه فعال هستند. کنگره آمریکا 11 مرداد تحریم‌های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد. بر پایه این تحریم‌ها مجازات‌هایی برای بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های کشتیرانی که به فروش نفت ایران کمک کنند در نظر گرفته شده است.
گزارش میرعلی حسینی رو شنیدید. به نوشته روزنامه دولتی ایران، دو تن از وزیران پیشین دولت محمود احمدی نژاد، مصطفی پور محمدی و منوچهر متکی، وزرای سابق کشور و امور خارجه، در نامه‌ای به یکی از مقام‌های عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی ایران از او خواستند تا دولت از همه مسئولیت‌های کلان خود خلع شده و در شرایط بحرانی کنونی ستادی متشکل از رؤسای قوای سه‌گانه کشور را اداره کنند. رضا جمالی گفتگویی را داشته با مجید محمدی، جامعه شناس ساکن آمریکا، و در ابتدا از او پرسیده که چقدر نوشتن این نامه به واقعیت نزدیکه.
به احتمال زیاد این موضوع به حقیقت نزدیک هست. معمولا رسانه‌های داخل کشور اخبار مربوط به آقای خامنه‌ای رو نمی‌توانند بدون تایید دفتر آقای خامنه‌ای منتشر کنند. به همین علت هم هنگامی که این گونه اخبار رو منتشر می‌کنند، ذکر می‌کنند یکی از مقامات عالی رتبه نظام. ولی روشن هست که این نامه نوشته شده، اگر چنین چیزی بود مستقیما بیت آقای خامنه‌ای این رو تکذیب می‌کرد.
آقای محمدی، اگر نوشتن این نامه درست باشه، چرا مصطفی پور محمدی و منوچهر متکی باید این نامه رو بنویسن؟ علاوه بر این دو وزیر که کنار گذاشته شدن در دولت آقای احمدی نژاد، وزرای دیگه هم بودن که کنار گذاشته شدن.
این دو نفر از مهمترین وزرای کابینه اول آقای احمدی نژاد بودند، وزیر خارجه و وزیر کشور. دوم اینکه آقای متکی تا حدود زیادی با تحقیر از مقام خودش برکنار شد. آقای پور محمدی هم تقریبا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، اینها مواردی نیست که این افراد بتونن به راحتی این موضوع رو فراموش کنن. اما دلیل اصلی به نظر من این که اینها این زمان خاص رو انتخاب کردن برمیگرده به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده. هم آقای متکی و هم آقای پور محمدی به دنبال این هستن که در انتخابات آینده نامزد بشن. آقای پور محمدی اعلام کردن، آقای متکی هم برخی از منابع گفتن که ایشون در پی این موضوع هست. اینها نوعی آمادگی و تبلیغات انتخاباتی هست برای این دو نفر.
این نامه به آیت الله خامنه ای نوشته شده. رابطه بین بیت رهبری با شخص آقای احمدی نژاد در حال حاضر و دولت او چطوره و چقدر دیدگاهاشون به هم نزدیکه؟
یک تنش زیرپوستی بعد از ماجرای عزل آقای مصلحی در رابطه میان آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای در جریان هست. کنایه ها هست. آقای احمدی نژاد هم در صحبتی که اخیراً با دانشجویان داشتن، بسیاری از کنایاتشون به دستگاه رهبری و شخص رهبر برمیگشت. تو ماجرای آقای مرتضوی هم ما تا حدودی این رو میبینیم، یعنی نوعی آقای احمدی نژاد از آقای مرتضوی به عنوان یک تکخال در برابر جناح رقیب خودش و همچنین در برابر بیت داره استفاده میکنه. این تنش ها تا حدود زیادی هست، ولی تلاش میشه که نشان داده بشه در بیرون که خبر چندانی نیست.
حالا به نظر شما واکنش احتمالی آیت الله خامنه ای به این نامه چگونه خواهد بود؟
آقای خامنه ای سیاستش بعد از برکناری آقای مصلحی و بازگشت ایشون توسط خود رهبر این بوده است که دولت آقای احمدی نژاد باید کارش رو تمام کنه، تا پایان دوره باید ادامه پیدا کنه. فعلا آقای خامنه ای در برابر این گونه نامنگاری ها یا این گونه رفتارها سکوت می کنند و تلاش می کنند که تنش ها رو تا حدی کاهش بدن تا آقای احمدی نژاد از دولت به کنار بره. این ترس وجود داره. این هم یکی از دلایل نوشته شدن این نامه جامعه هست. به نظر من در این مقطع که آقای احمدی نژاد مثل دولت آقای خاتمی باز آرامش عرضه رو ترک نکنه، به همین دلیل هم این طرف ها هست و این نامه ها نوشته میشه.
مجید محمدی بود که با ما گفتگو میکرد. اسمس های شما داره میاد، حتما اسمس ها رو میخونیم، اما همچنان همراه ما باشید و برای ما هم اسمس ارسال کنید. همراه با شهرام رفیع‌زاده هستیم تا نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام سلام میکنم بهت، صحبت بخیر.
محمد زرقامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، امروز روزنامه شرق چه تیتری رو به عنوان تیتر اول خودش انتخاب کرده؟
روزنامه شرق تیتر یک رو به پیشنهاد تازه برخی از نمایندگان مجلس برای نظارت شورای قوا بر انتخابات آینده ریاست جمهوری اختصاص داده و گزارشی هم در صفحه یک منتشر کرده درباره تشدید همیاری مردمی با زلزله زدگان و البته خبر داده که ایران کمک‌های ترکیه رو پس فرستاده.
اما گویا روزنامه اعتماد رفته سراغ جزئیات تعطیلی‌های 5 روزه تهران.
روزنامه اعتماد تیتر یک خودش رو اختصاص داده به جزئیات بیشتری درباره تعطیلات 5 روزه تهران برای برگزاری اجلاس کشورهای جنبش عدم تعهد و نوشته که بنابر مصوبه روز گذشته هیئت وزیران تمام دستگاه‌های دولتی به غیر از اورژانس و نهادهای امدادی روزهای 7، 8، 9 و 11 شهریور ماه تعطیل خواهند بود. تیتر دوم روزنامه اعتماد هم اختصاص پیدا کرده به بررسی امدادرسانی به زلزله زدگان آذربایجان در مجلس شورای اسلامی و البته عکسیه که روزنامه اعتماد هم اختصاص پیدا کرده به زندان قصر که به یک موزه بزرگ تبدیل شده و به زودی افتتاح خواهد شد.
تغییر قانون انتخابات هم تیتر یکی از روزنامه هایی بود که امروز منتشر شدن.
روزنامه آرمان همین موضوع نظارت شورای قوا بر انتخابات رو که در مجلس مورد بررسی قرار گرفته تیتر یک شماره سه‌شنبه قرار داده و خبری هم روزنامه آرمان منتشر کرده در صفحه یک از قول محمد رضا رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد که گفته ما مناطق زلزله زده رو 2 ماهه خواهیم ساخت.
و روزنامه کیهان امروز تیتر یک خودش رو به زلزله اختصاص داده.
بله، البته روزنامه کیهان در تیتر یک از پایان عملیات نجات و آغاز بازسازی مناطق زلزله زده گزارش داده و نوشته که مسئولان بلندپایه در اهر و ورزقان حضور پیدا کردند. عکسیه که روزنامه کیهان هم به همین موضوع اختصاص پیدا کرده و البته این روزنامه یک گزارش هم منتشر کرده درباره گرانی‌ها و نوشته که ضعف نظارت بر قیمت‌ها موجب گرانی‌ها شده.
امروز تو روزنامه‌های دیگه زلزله چه بازتابی داشته؟
روزنامه تهران امروز هم عکس یکی خودش رو به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی اختصاص داده. روزنامه ملت ما هم عکس یکی خودش رو اختصاص داده به موضوع زلزله در آذربایجان و نوشته که آذربایجان چشم انتظار ایرانیان هست و تاکید کرده که بهداشت بیمارستان‌های اهر و ورزقان چندان مطلوب نیست.
خب نوبت میرسه به موسیقی. امروز یک موسیقی آذری باز هم براتون انتخاب کردیم به یاد آذری هایی که جونشون رو از دست دادن در زلزله آذربایجان شرقی. آهنگ آیرلیق یا جدایی که آهنگی سروده فرهاد ابراهیمی با آهنگ علی سلیمی. البته این آهنگ زمانی مطرح شد که رشید بهبودوف اون رو اجرا کرد، اجرای اولش هم از خانم وارتوش بوده و البته ما اجرای گوگوش رو خواهیم شنید، شاه ماهی موسیقی ایران.
جلر فکر نه یا تا بل میرم او فکر باشنان آتا
ترانه جدایی رو شنیدید، سروده فرهاد ابراهیمی با آهنگی از علی سلیمی و اجرای گوگوش. ترانه مشهوری بود برای آذری زبون‌ها که ترانه آشناییه. اما اجازه بدید که بریم سراغ خبرها. تعدادی اسمس هم رسیده. دوستی که خودشو معرفی نکرده گفته خسته نباشید، و دوست دیگه ای گفته که هموطنم زیر آوار است و صدا و سیما خنده بازار پخش میکند. این انصاف است، ما در غم زلزله بم شریک نبودیم. کجاست رسول نجفیان برای ما هم بخواند؟ در این آزمون بزرگ الهی دشمنان بشریت، البته به نوشته این شنونده، خود را نشان دادند. شاهین بشیری یک بار دیگه اینجاست تا سرخط آخرین و تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون برسونه. شاهین
با سلام دوباره. آمریکا همچنان به حل مسالمت‌آمیز مسئله هسته‌ای ایران امیدوار است. به گفته وزارت خارجه آمریکا، ارسال کمک‌های انسان دوستانه به ایران نقض تحریم‌ها نیست. مأموران امنیتی هند برای تحقیق درباره حمله 6 ماه پیش در دهلی نو به ایران رفتند. وزیر دفاع آمریکا از انجام قریب الوقوع عملیات ارتش پاکستان در این کشور خبر داد. آمریکا از دولت و ارتش مصر خواست با یکدیگر همکاری کنند. پرچم المپیک وارد ریو دو ژانیرو شد. تیراندازی در دانشگاه تگزاس در آمریکا دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. ارتش آزاد سوریه اعلام کرد خلبان جنگنده سقوط کرده را دستگیر کرده است. به گفته معاون استاندار آذربایجان شرقی، طبق برآورده اولیه میزان خسارات زلزله حدود 800 میلیارد تومان است. گروه مستقل تحقیق در نروژ از عملکرد پلیس آن کشور در جریان کشتار سال گذشته انتقاد کرد و مقام‌های افغانستان واکنش‌های متفاوتی درباره خبر مذاکره با فرد شماره 2 طالبان ابراز کردند.
شاهین بشیری بود، نگاهی به سرخط آخرین و تازه ترین خبرها تا این لحظه. شنونده ای افغان نوشته که سلام و درود بر شما محمد، من یک افغان هستم، نیروی انتظامی دیروز دست من را شکست بدون هیچ گناهی. البته ننوشته که به چه دلیل، فقط نوشته بدون هیچ گناهی. این شنونده ای افغانمون. اجازه بدید بریم سراغ یک گزارش دیگه. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه برای شرکت در کنفرانس فوق‌العاده سران کشورهای اسلامی وارد عربستان شد. خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشته که احتمال میره بحث‌های این کنفرانس بر مسئله سوریه و بحران روزافزون اون متمرکز بشه. از طرفی روابط تنش آلود تهران و ریاض و از جمله کشمکش نفتی دو کشور از جمله موضوعهایی که ممکنه بین رهبران جمهوری اسلامی ایران و عربستان مورد گفتگو قرار بگیره. نادر صدیقی گفتگوی رو انجام داده با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و کارشناس امور خاورمیانه، و در ابتدا پرسیده ارزیابی او از سفر رئیس جمهوری ایران به مکه چیست؟
باید در نظر داشت که آقای احمدی نژاد در اصل برای شرکت در کنفرانس کشورهای اسلامی به عربستان سعودی سفر میکنه و اینکه یک روز هم زودتر رفته داره از فرصت استفاده میکنه که در اصل اون حج عمره رو انجام بده. اینکه احمدی نژاد در یک چنین کنفرانسی در چنین نشستی شرکت میکنه و به عربستان سفر میکنه، این به خودی خودش یک جنبه عادی داره. مسئله اساسی این استش که هیچ گونه زمینه همسویی و توافق بین ایران و عربستان سعودی و بیشتر اعضای این کنفرانس که بیشتر حامیان سیاست عربستان سعودی هستند علل اصول وجود نداره، و در اصل تلاش احمدی نژاد این خواهد بود که وقت بیشتری برای پیاده کردن سیاست‌های ایران بخره و سعی کنه که این میزان درگیری رو اگر بتونه تا حدودی کاهش بده.
ولی با توجه به جنگ تبلیغاتی که بین دو دولت ادامه داره، چگونه می شود چنین نتیجه رو قابل دستیابی تصور کرد؟
به نظر من هیچ نوع توافقی در شرایط فعلی میان دو کشور امکان پذیر نیست. ایران و عربستان سعودی مثلا فرض کنیم آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی درگیر یک جنگ سرد کاملا جدی هستند. منافع ایران با منافع عربستان سعودی در منطقه خلیج فارس، در منطقه خاورمیانه و به ویژه در سوریه به کلی با هم متفاوته و راه و روشی که طرفین انتخاب کردن در تضاد کامل با هم دیگه است. لذا اینکه اینها بخوام به کوچکترین توافقی در شرایط فعلی برسن، از سوریه گرفته تا مسئله قیمت نفت و خیلی مسائل دیگه، هیچ نوع نویدی برای رسیدن به چنین توافقی دیده نمیشه. در ضمن اینکه موقعی که یک چنین شرایطی هم وجود داره، اینها میخوام به طور ظاهر در اصل بگن که دیالوگ بین اونها کماکان ادامه داره، همونطور که مثلا دیالوگ در زمان بخبوهه جنگ سرد بین رئیس جمهور آمریکا و مثلا مسئولین اتحاد جماهیر شوروی هم بدون اینکه به هیچ توافقی برسن وجود داشت.
آقای خانساری، با توجه به اون چی که گفتین، تصویر این رقابت رو با در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت دو طرف شما چگونه ترسیم میکنی؟
خیلی مشکله که آدم بتونه یک جواب قاطعی بهش بده، ولی از دید کشورهای غربی که با ایران به دلایل خودشون درگیر هستند و به نوعی از عربستان سعودی در این ماجرا حمایت میکنن، زمان با جمهوری اسلامی نیست. یعنی مشکلات جمهوری اسلامی طوری است که امکان حل شدنش روز به روز کمتر میشه. لذا اگر این فرضیه درست باشه، بدیهی است که در این رقابتی که بین ایران و عربستان سعودی در منطقه به طور کلی وجود داره، وزنه نمیتونه به نفع دولت ایران پایان پیدا بکنه. و با توجه به اینکه دولت جمهوری اسلامی در این شرایط بغرنجی که خودش رو قرار داده امکان فرار از اون براش وجود نداره، خب بدیهی است که با مرور زمان وزنه بیشتر به نفع عربستان سعودی در این رقابت خواهد چرخید و اینکه منافع ملی ایران به لحاظ سیاست‌های غلطی که از سوی حکومت تهران دنبال شده در آستانه میشه گفتش که صدمه یافتن فوق‌العاده شدیدی خواهد بود.
گفتگویی بود که شنیدید با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و کارشناس امور خاورمیانه. اما پیش از این که برنامه رو ادامه بدیم، شنونده‌ای هم اسمسی ارسال کرده بدون اینکه نامی از خودش ببره، گفته که اسرائیل از بمب اتم ایران نترسه. به نظر این شنونده ایران قصد مبارزه فیزیکی با اسرائیل رو نداره، که اگر داشت به عقیده این شنونده میتونست با دست خالی همین کار رو بکنه. 2042-06-03-87-41-50 شماره یه اسمس گیر ماست. هر جا هستید، در هر حالی هستید، صبح خودتون رو با ما شریک باشید و با شرمنده های ما در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن سهیم بشین. همراه با فرج سرکویی هستیم تا در این بامداد نگاهی داشته باشیم به چند رویداد فرهنگی در ایران. آقای سرکویی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای زرقامی و شنوندگان عزیز، و امیدوارم که صبح رو بسیار خوب آغاز کنیم و شاد و شادمان، و تا پایان روز هم همچنان شاد و شادمان و حتی شادتر باشیم.
آقای سرکویی، در هفته های گذشته به این قضیه پرداخته بودیم، به اختلافاتی که بین حوزه هنری مالک سینما آزادی وجود داره و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. اما آخرین خبری که همکنون منتشر شده اینه که شورای صنفی نمایش گفته که سینما آزادی رو میخواد تحریم کنه و دیگه فیلم در اختیار این سینما نذارن تا نمایش بده.
سینما آزادی 5 سالن داره و مهمترین سینما ایران هست، پرفروشترین سینما ایران هست. حدود 11% فروش سالانه کل سینما در ایران متعلق به سینما آزادی هست. اختلافات از ایام عید بالا گرفت، وقتی که حوزه هنری که صاحب سینما آزادی و چند سینمای دیگر هم هست اعلام کرد که ما برخی از فیلمایی رو که وزارت ارشاد مجوز داده برای نمایش، ما نمایش نخواهیم داد. اما دو فیلم گشت ارشاد و زندگی خصوصی در ایام عید قرار بود که نمایش داده بشن، با انتقاد چند امام جمعه از جمله امام جمعه تهران روبرو شد. و بعد سینماهای متعلق به شهرداری تهران و سینماهای متعلق به حوزه هنری اعلام کردند که ما این فیلم‌ها رو نمایش نخواهیم داد. و بعد هم وزارت ارشاد عکس العمل نشون داد و گفتش که فقط ما مسئول هستیم که بگوییم که چه فیلمی باید نمایش داده بشه چه نشه، و اگر قرار باشه هر نهادی یا هر مالک سینمایی بیاد و بگه که این فیلم ضد ارزشی است و من نمایش نمیدم، اصولاً امنیت سینمای ایران از بین میره و امنیت سرمایه‌گذاری در سینما از بین میره. از طرف دیگه اتحادیه تهیه کنندگان فیلم‌های سینمایی هم اعتراض کردن به تصمیم شهرداری به حوزه هنری. این اعتراضات بالا گرفت. وزارت ارشاد ابتدا تند برخورد کرد و گفتش که اگر حوزه هنری فیلم‌هایی رو که ما مجوز میدیم نمایش نده، ما به اونها فیلم نخواهیم داد. اما بعداً وزارت ارشاد عقب نشینی کرد. بعد حوزه هنری آمد و گفتش که از حدود 100 چند فیلمی که قرار است در سال آینده نمایش داده بشه، ما درصد بالایی از اون رو نمایش نخواهیم داد، چون اینا رو ضد ارزشی میدونیم. اما وقتی که پای چند فیلم پرفروش در میان اومد، مثل کلا قرمزی و بچه‌ننه که فیلم‌های مخکودکان هستن، موزیکال هستن و پرفروش هستن، حوزه هنری اعلام کرد که ما می‌خوایم اینا رو نمایش بدیم. وزارت ارشاد اعلام کرد شما قبلا گفته بودین که اینا ضد ارزشی و نمایش نخواهیم داد. در حالی دعوا همچنان ادامه پیدا کرد، تا اینکه همونطور که گفتین دیروز آقای حبیب کاوش سخنگوی شورای صنفی گفت که ما تصمیم گرفتیم که هر 5 سالن سینمای آزادی رو از نمایش کلیه فیلم‌های سینمایی محروم بکنیم. ایشون گفتن علتش تخلفات سینما آزادی. به هر حال تأثیری که این جدل می‌گذارد در سینما ایران این استش امنیت سرمایه‌گذاری رو کم خواهد کرد.
آسیا سوسایتی آقای سرکوهی انجمن فرهنگی و هنری وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کردی که نمایشگاه بزرگی رو با موضوع هنر معاصر ایران می‌خواد برپا کنه.
آسیا سوسایتی انجمن فرهنگی هنری وابسته به سازمان ملل هست. من این توضیح بدم که این نهاد در سال 1956 تأسیس شد و هر سال برنامه‌های بسیار مهمی رو در باره هنر کشورهای آسیایی برپا می‌کنه و این بسیار مورد توجه قرار می‌گیره. پارسال آقای پرویز تناولی، مجسمه‌ساز بسیار برجسته ایرانی، در این انجمن سخنرانی کرد و درباره مجسمه‌سازی و پژوهش هنر. اگه یادتون باشه چند وقت پیش هم آقای شهرام ناظری، خواننده ایرانی، جایزه ویژه این انجمن رو دریافت کرد که دبیر کل سازمان ملل این جایزه رو به او اهدا کرد. حالا آسیا سوسایتی تصمیم گرفته که نمایشگاه بزرگی رو درباره هنر مدرن و معاصر ایران در سال 2013 تدارک ببینه. اعلام کرده که این نمایشگاه محورش توسعه مدرنیسم در ایران خواهد بود. اینا اعلام کردن که ما مبدع هنر مدرن رو در ایران از دو سالانه تهران در سال 1337 میگیریم.
اما مثل اینکه خبرهایی هم هستش آقای سرکویی از برگزاری دو سالانه تصویرسازی که آخرین بار حدود 10 سال پیش برگزار شد، اما با تعیین اعضای شورای سیاست‌گذاری این دو سالانه به نظر میرسه که این توقف 10 ساله قراره که به پایان برسه.
اعضای شورای سیاست‌گذاری و دبیر ششمین دو سالانه تصویرسازی منصوب شدند. وزارت ارشاد آقای کیانوش غریب‌پور رو به عنوان دبیر دو سالانه انتخاب کرد و چند متخصص دیگر رو به عنوان اعضای شورای سیاست‌گذاری. اما دو سالانه‌های پیشین از این زاویه مورد انتقاد بسیار قرار گرفت که وزارت ارشاد که برگزار کننده دو سالانه هست، نظر هنرمندان رو در نظر نگرفت. اما حالا اعلام کردن که ما کوشش می‌کنیم همکاری انجمن تصویرگران رو جلب بکنیم. امیدواریم که این کارو حتما بکنن و اعلام کردن که این دو سالانه در اسفند ماه برگزار خواهد شد.
آقای سرکوهی سپاسگزارم.
منم از شما ممنونم. تا برنامه بعدی.
خب یک اسمس دیگر رو بخونم و بریم سراغ گزارش بعدی. دولت مردان با ضعیف کردن مردم قصد ادامه حکومت را دارند، ولی بدانند ظلم پایدار نیست. این نظر یکی از شنوندگان ماست که برای ما ارسال کرده بدون اسم خودش. شنونده ای هم اسمسی ارسال کرده که متاسفانه اسمسشون خالی رسیده. و یک شنونده دیگه هم اسمس فرستاده. اجازه بدید که این گزارش رو بشنویم، برمیگردیم و اسمس این شنونده رو که یه مقداری هم بلند هست براتون میخونم. امروز سه‌شنبه 24 مرداد ماه برابر با پنجمین سالگرد درگذشت الهه خواننده گلها. بشنویم از الهه در یادی که شهرام میریان از او کرده.
بهار غلام حسینی با نام هنری الهه هم ترانه‌های مردم پسند می‌خواند و هم آواز و ترانه‌هایی در سطح برنامه‌های گل‌ها. ذوق آهنگسازی داشت و در نواختن سازهای سه‌تار و آکاردئون دست داشت. زنده یاد الهه در پایان یکی از کنسرت‌هایش در آلمان در گفتگو با ما از 2 سال آموزش خود نزد استادان موسیقی آن زمان اینطور گفت.
سال 1335 من شروع کردم. استاد من آقای بنان بود. بعد از آقای بنان آقای دوامی بود. 2 سال من هنرستان رفتم، بعد با آقای مجید وفادار آشنا شدم و توسط ایشون من به رادیو اومدم. 1-2 سال که برنامه‌های تصدیق خونی شروع شد، آقای پیرنیا اومدن با نیه گلها و همدیگه همکاری رو شروع کردیم. به طور جدی من خواننده گلها شدم.
شام او پروان منم، مست میخان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم، یار پیمان منم، از خود بیگان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم.
با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، الهه هم از جمله خوانندگان سرشناسی بود که به ترک ایران پرداخت و ساکن شهر لندن شد. زنده یاد الهه در ادامه گفتگو با ما میگوید تا 6 سال پس از انقلاب خوانندگی را کنار گذاشته بود تا اینکه فرزندانش او را تشویق به شرکت در کنسرت ها میکنند.
من 6 سالش اصلا نتونستم کار کنم، یعنی از نظر روحی واقعا آمادگی نداشتم. ولی الان یعنی روی صحنه برگشتم، برای هموطنام یعنی برنامه میذارم، همه آهنگای قدیمی منو میخوان، یعنی خاطره میخوان. روزهای زمان است، لب همان لب بود، در این حال مستی بیشتر گلها رو میخوان. نامهربونی رو خیلی دوست دارم که از محمد حیدری.
نامهربونی نمیخوای بدونی، گذشته برگشته،
الهه خواننده سرشناس نزدیک به 29 سال دوری از وطن، اگرچه چند ترانه به ترانه‌هایش افسود، ولی با این حال این ترانه‌ها آنگونه که باید و شاید در میان مردم گل نکرد. الهه زمانی که دریافت بیماری سرطانش درمان ناپذیر است، به زندگی در غربت پایان داد و 3 ماه پیش از مرگ به تهران آمد و در 24 مرداد ماه سال 86 خورشیدی از این دنیا رفت.
رفتم به غربت یادم نکردی، با دو خط نامه شادم نکردی، از دام غم ها آزادم نکردی، بازم امشب مثل همیشه یادت از دل بیرون نمیشه، بازم امشب مثل همیشه یادت از دل بیرون نمیشه.
شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده ای نوشته که از بندر کنگان ناخدا و ملوانان موتورلنج باری هستند و گفته که ما گرفتار 2 تحریم هستیم، 1 تحریم از طرف جامعه جهانی و 1 تحریم هم از طرف خود ایران، و نوشته که مجبورن برای امرار معاش که میخوان به کشورهای همسایه جنوب خلیج فارس سفر کنن، بهانه های مختلفی رو پشت سر بگذارن که مسئولین به گفته این شنونده براشون میتراشند. گفته اگر هم با قرض و قله و بدبختی سفر کنیم، این درآمد ناچیز هم باید بدهیم به ماموران گمرک و نیروی انتظامی و دیگر برای خانواده هایمان چیزی نمیماند. این نظر شنونده ای بود که براتون خوندم. 2042-06-03-87-41-50 رو فراموش نکنید. اینجا صبحانه با خبر، ادامه بدیم با خبرهای ورزشی با فریبرز غریب و پس از اون هم موسیقی رو خواهید شنید از علی ناظمی. فراموش کردم.
دنیای ورزش. در پی تعلیق فدراسیون قایقرانی ایران از سوی فدراسیون جهانی این رشته، سفارت لهستان در تهران از صدور ویزا برای بازیکنان تیم ایران برای سفر به این کشور خودداری کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، طبق نامه تعلیق فدراسیون جهانی، فدراسیون قایقرانی ایران به دلیل این تعلیق نمیتواند در هیچ رقابت بین المللی شرکت کند و به این دلیل فدراسیون قایقرانی کشور لهستان از قبول ورزشکاران ایرانی برای حضور در رقابت‌های جهانی کانوپولو امتناع کرده است. روز گذشته چند تن از ورزشکاران و پیشکسوتان ورزشی به طرق مختلف با مردم زلزله زده استان آذربایجان شرقی اظهار همدردی کردند. احسان حدادی برنده مدال نقره پرتاب دیسک در بازی‌های المپیک 2012 لندن که بامداد دیروز با استقبال کم نظیر هواداران وارد تهران شد، مدال المپیک خود را تقدیم کودکان سرطانی و مردم زلزله‌زده آذربایجان شرقی کرد.
این مدال را من تقدیم می‌کنم به تمام کودک‌ها و بیماران سرطانی که من عاشقشونم، خیلی دوستشون دارم و خیلی خیلی تسلیت می‌گم به زلزله‌زده‌های کشورم. فردا حتما از نزدیک هم
دیروز همچنین علی دایی شخصا در شهر زلزله زده اهر حضور یافت و از مردم خواست که آسیب دیدگان این زلزله را فراموش نکنند.
میتونم عاجزانه از مردم تقاضا کنم که حتما این عزیزان رو فراموش نکنن تا میتونن به این عزیزانمون کمک بکنن، چون اینا الان محتاج کمک ما هستن.
در پی روند کند ساخت ورزشگاه نقش جهان اصفهان، جلسه ویژه برای بررسی وضعیت تکمیل این ورزشگاه برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ورزش ایران ایپنا، روند کند ساخت و تکمیل ورزشگاه نقش جهان که نزدیک به 18 سال از آغاز ساختش می‌گذرد، طی چند روز گذشته صدای بسیاری از مسئولان استان اصفهان را درآورده است. بنابر اعلام فدراسیون فوتبال ایران، بازیکنان تیم ملی این کشور به احترام قربانیان زلزله آذربایجان شرقی در بازی دوستانه مقابل تونس با نوار سیاه به میدان می‌روند. تیم فوتبال ایران که در اردوی آمادگی مجارستان به سر می‌برد، روز چهارشنبه فردا در یک دیدار تدارکاتی به مصاف تیم تونس خواهد رفت. در خبر دیگری در مورد تیم ایران، اشکان دژاگه بازیکن ایرانی تیم وولفسبورگ آلمان روز گذشته به اردوی تدارکاتی این تیم در شهر بوداپست ملحق شد. و تیم فوتبال زیر 22 سال ایران طی روزهای 14 و 16 شهریور ماه در ورزشگاه شهر کرج دو بازی تدارکاتی با تیم فوتبال سوریه برگزار خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صبح بخیر. امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. خبر زلزله در آذربایجان خبر دردناک و ناگواری بود و این اتفاق در بین مردم ایران بازتاب‌های گسترده‌ای داشته. در این بین هنرمندان موسیقی هم مستثنا نیستند. خیلی از اونها به این اتفاق واکنش نشون دادن. هنرمندان موسیقی ایرانی پیام‌های تسلیتی منتشر کردند. از جمله این هنرمندان فرهاد جواهر کلام، خواننده موسیقی پاپ، علیرضا قربانی و سالار عقیلی، خواننده های موسیقی ایرانی اند. سالار عقیلی که در سفر و در شهر برلین در آلمان به سر میبره، نوشته که میخواد برای کمک به جبران خسارت های مادی و معنوی برنامه های اجرا کنه و امیدواره که این حرکت قدم کوچکی در این راه باشه. سالار عقیلی خواننده‌ایه که با قطعات میهنیش در نقاط مختلف ایران خیلی محبوبه. به قسمت‌هایی از قطعه وطنم که برای سریال تلویزیونی تبریز در مهر ساخته شده گوش میدیم.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور خوش می‌زند دشمن. از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیل را بشکن، وطنم این شکوه پا بر جا، در دل انتحاب دوران ها
همچنین شاهین آریان خواننده پاپ هم یک آهنگ خودش رو تقدیم به هموطنهای آسیب دیدش کرده، آهنگی به نام خسته ام که حالا هوای این روزها رو میتونه داشته باشه. او در پیامی به هموطنهای مصیبت زدش در آذربایجان نوشته: افسوس، معنی خداحافظی رو زمانی فهمیدم که تو را زیر آوار دیدم. به قسمتهایی از این آهنگ هم گوش میدیم.
از این چشم که خوابامو تعبیر کرد، از این دل که یک روز یه جا گیر کرد، از این پا که وقتی رسید دیر کرد، خستم خستم، از این کوچه خاطرات و سکون، از احساس این فاجعه تا سکوت، از این آینه چهره روبرود، خستم.
بازی‌های تابستانی 2012 لندن پریروز با یک مراسم پرزرق و برق تموم شد و همچنان خیلی ها درباره این مراسم پایانی المپیک صحبت می‌کنند و خیلی ها هم به جورج ماکل خواننده انگلیسی انتقاد کردند و او را متهم می‌کنند که از این مراسم سوء استفاده کرده تا برای آهنگ جدیدش تبلیغ کنه. هنرمندان نیم قرن گذشته موسیقی بریتانیا در این مراسم اجرا داشتند. جورج مایکل 49 ساله هم این فرصت رو پیدا کرده بود تا پس از بیماری سختش برای بار اول روی صحنه بره. اول از همه او آهنگ معروف خودش رو به نام آزادی اجرا کرد و همه انتظار داشتن که باز هم یکی از آهنگهای بزرگ و محبوبش رو اجرا کنه. اما او آهنگی تازه به نام نور سفید رو خوند، آهنگی که درباره بیماری اخیرش بوده، بیماری که میتونست منجر به مرگش بشه. با این حال خیلی ها خوشحال نیستن که به جای آهنگ های بزرگ قدیمی آهنگی جدید رو اجرا کرده.
خب بعد از شنیدن موسیقی اجازه دادید که اسمس هایی که از شما اومده رو برای شما بخونم. یکی از شنونده ها به اسم محسن صفا از جیرفت نوشته که با سلام به تمامی پرسنل صبحانه با خبر، مردم مناطق محروم به چشم مسئولین نظام نمی آیند که 300 نفر انسان از دنیا رفته، برای صدا و سیمای ایران اهمیت نداره. این نظر محسن صفا بود. شنونده دیگری گفته که شنونده دیگری برای ما یک لطیفه ارسال کرده که خب جاش در صبحانه با خبر نیستش. آقا یا خانم عباسی گفته سلام، خسته نباشید، ما کارگران شرکت انرژی گستر فاز 20 و 21 هستیم، هنوز حقوق اردیبهشتمان را دریافت نکردیم. و از گلستان آقا یا خانم سین گفته که سلام، صبح بخیر، آخرین آلبوم شادمهر عقیلی رو میخواستم. به هر حال اینجا برنامه موسیقی نیست، ما یه برنامه ویژه داریم به اسم فرداهنگ که اونجا